بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد ولعنة الله على جميع بعضی از فرمایشاتی که مرحوم محقق اصفهانی رضی الله علیه در مباحث انسداد فرمودند بیان اونها خالی از لطف نیست، لذا گفتیم بعضی از اون مطالب را عرض بکنیم. البته بعضی از اون فرمایشات مربوط به اصول هست و برخی مربوط به علم کلام هست. علی حالین اون چه که به نظر عقیر شاید به هر حال خالی از فایده نباشد، گرچه بحث انسداد نمیشه، اما مطالبی هست که دانستنش خوبه. یکی
تو بحث ایمانی بس مفصل داره میشه،
بله اون عرض میکنیم، بله انشاءالله وارد میشه، اون بنا شد و قول دادیم که وارد به اون بحث میشه. راجع به معرفت مطالب خیلی کمتر جای دیگه یافت میشه به این طرز و به اینجور دستبندی و مطالب. یکی از مطالبی که خوب است که دانسته بشه اینه که در مکرر شنیدین اطراف علم اجمالی اصول جاری نمیشه. اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. محظور عدم جریان اصول اطراف علم اجمالی چیست؟ نظریه ای که مرحوم محقق اصفهانی دارن هم برخلاف صاحب کفایه است، هم برخلاف شیخ انصاری رضوان الله. چون ایشان می‌فرمایند ما طارتاً باید به لحاظ مقام ثبوت در نظر بگیریم که آیا علم اجمالی محظور ثبوتی دارد یا خیر. صفحه 277 کتاب ماست. ایشان به طور کلی مسئله را مطرح میکنند که آیا در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری هست یا خیر. نسبت به محل بحث ما که علم اجمالی به تکالیف باشد، آیا استصحاب جاری هست یا نه، اون یک بحث دیگری دارد، بحث موردی است. ولی به طور کلی مانع از جریان برای اصل اطراف علم اجمالی داریم یا خیر. ایشان می‌فرمایند باید در دو مرحله بحث بشود، پس از احراز مقتضی برای جریان. خب هر اصلی از جمله استصحاب موردی دارد، اگر مورد از موارد اون اصل بود میگیم مقتضی برای جریان اصل وجود دارد، اونگاه باید سراغ مانع بریم. لذا در مسئله مقتضی ایشان بحث نکردن از این باب که اون مسئله مفروغ عنهی است. هر اصلی از اصول عملیه دارای موردی است و تا مورد اصل نباشد دیگه سراغ مانع رفتن معقول نیست. لذا این بحث از مقتضی بعد از رفع فراق از اون به حساب وجود آن هست و فرض بحث بر این است که مقتضی برای جریان اصل از جمله استصحاب وجود دارد. حالا باید بریم سراغ این که آیا مانع هست یا نه. لذا مانع را در دو مرحله باید بررسی کنیم. یکی این که در مقام ثبوت قطع نظر از این که حالا ما میخواییم بگیم که در اینجا جاری هست یا نه، دلیل بر جریان داریم یا نداریم، مانع به عنوان دلیل بر مانعیت قائم شده است یا نه، قبل از به مرحله قیام دلیل بر مانع برسیم باید ببینیم محضور ثبوتی و عقلی هست در اینجا یا نه. به لحاظ مقام ثبوت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و به تبع ایشان صاحب کفایه می‌فرمایند محظور ثبوتی او منحصر است در خصوص مخالفت قطعیه ی عملیه. چرا؟ چون شما اگر مثلا فرض کنین علم اجمالی به نجاست عهدالکعسین دارید، حالت سابقه هر دو هم طهارت باشد، اگر استصحاب طهارت در هر دو جاری کنید قطع پیدا میکنید که با وجود این علم اجمالی جدید به این که علم دارید اجمالاً که یکی از این دوتا متنجس شده است، جریان اصل در هر دو مستلزم مخالفت قطعیه عملیه است. برای خاطر اینکه شما یقین پیدا میکنید که یقینا یکی از این دوتا اصل برخلاف واقع است، یا نسبت به ظرف اول یا نسبت به ظرف دوم. چرا؟ چون علم دارین یقینا یکی از این دوتا متنجس شده است. پس اصحاب طهارت هر دو با این علم اجمالی که به نجاست احده ما پیدا شده است با این دو نمی سازند. و بعد می فرماین اذن در مخالفت عملیه قبیح هست عقلا، پس بنابراین جریان اصل در هر دو طرف قبیح خواهد بود عقلا. پس محذور این است که اگر اصل در همه اطراف جاری بشود لازمه اش مخالفت قطعیه عملیه است، و چون قبیح است عقلا مخالفت قطعیه عملیه، پس بنابراین اصل را در همه اطراف جاری نکنید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماین خیر، محذور و مانع عقلی مضافاً بر مخالفت قطعیه عملیه می شود امر آخری هم باشد. خوب دقت بفرمایید، ایشان نمیخواد قبول نکنن، یعنی بله این محذور درست است ولی منحصر در این محذور نیست، محذور آخری هم در برای از موارد وجود دارد. و اون اینی که می فرمایید ما در جای خودش ثابت کردیم که تنجیز علم و منجزیت علم در جایی است که علم ما تعلق بگیرد به تکلیف الزامی، یعنی معلوم ما حکم الزامی باشد. اینجا بحث منجزیت علم مطرح است، ولی اگر حکم الزامی نباشد، معلوم ما از موضوعات خارجی باشد که دارای حکم الزامی نباشد، یا معلوم ما یک حکم غیر الزامی باشد از احکام خمسه مثل استحباب، کراهت، اباحه، در اینجا بحث تنجیز معنا نداره. چرا؟ چون منجزیت یعنی استحقاق عقاب بر مخالفت. در اون موارد اگر معلوم به تفصیل هم باشد شما قطع به عدم استحقاق عقاب دارید، تا چه برسد به اینکه معلوم به الاجمال باشد. لذا می فرمان بحث تنجیز علم و منجزیت علم در خصوص جایی است که معلوم عبارت باشد از حکم الزامی و تکلیف الزامی. لذا در جاهایی که سخن از مخالفت عملیه به وجود نمیاد، در اونجا بحث تنجیز هم معنا نخواهد داشت. ولیکن در همون موارد آیا مانعی از جریان اصل بعد از وجود چنین علم اجمالی داریم یا نه؟ به عبارت دیگر این بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و به تبع او صاحب کفایه عمومیت ندارد، فقط شامل مواردی می شود که مخالفت معلوم بالاجمال مستلزم مخالفت قطعیه عملیه باشد، و این در جایی است که علم اجمالی شما تعلق گرفته باشد به تکلیف، به تکلیف الزامی. ولی مواردی که تکلیف الزامی نیست، در اون موارد تنجیزی نیست، و جایی که تنجیز نیست مخالفت عملی معنا ندارد. پس این مانعی که ذکر کردن عام الورود نیست، به عبارت دیگر این مانع جامع جمیع مواردی که اصل جاری نشود نخواهد بود. ما ادعامان این است که پیرامون علم اجمالی و اطراف علم اجمالی استصحاب و سایر اصول جاری نیست، نه در خصوص مواردی که علم اجمالی ما به حکم الزامی تعلق گرفته باشد، ولی دلیلی که شما اقامه فرمودین یعنی شیخ رضوان الله علیه و صاحب کفایه در خصوص مواردی که علم ما تعلق گرفته باشد به تکلیف الزامی، در اونجا خوب است. چرا؟ چون مسئله مخالفت عملیه در این محذور جریان اصل است و این محذور در اونجا وجود دارد. اما مواردی که مخالفت قطعیه یا عملیه نیست اونجا چه کنیم؟ اونجا مخالفت عملیه نیست، پس بحث تنجیزی نیست. چرا چرا نیست؟ چرا مخالفت عملیه نیست؟ چون علم معنا نداره در اونجا بگیم منجز است، چون تکلیف الزامی نیست. پس جایی که تکلیف الزامی نیست و علم اجمالی دارید، در اونجا بحث تنجیز علم و منجزیت علم لا یتصور است. چرا؟ چون تکلیف الزامی ندارید. اگر منجزیت معنا ندارد، مخالفت عملی معنا نخواهد داشت. پس در اونجا چرا اصل جاری نباشد؟ اونجا که این محذوری که شما ذکر کردین به عنوان مخالفت عملی وجود ندارد، پس طبق دلیلی که شما شیخ انصاری و صاحب کفایه به عنوان دلیل منحصر بر عدم جریان نکته دقیقی این مطلب ها ذکر کرده، این همه موارد علم اجمالی را شامل نمی شود. اصل در همه موارد علم اجمالی را شامل نمی شود، فقط اصولی که اون اصول در مورد علم اجمالی که تعلق گرفته باشد به تکلیف الزامی خوب است. این مانع در اونجا وجود دارد، ولی در مواردی که معلوم شما حکم الزامی نباشد، در اونجا این مانع وجود ندارد. چرا؟ چون در جایی که تنجیز و تنجزی نیست، مخالفت عملیه متصور نیست. جایی که مخالفت عملیه متصور نباشد، تنجیز نیست. جایی که تنجیز نیست، پس بنابراین علم اجمالی هم در اونجا اثری نخواهد داشت. پس اصل در اونجا طبق دلیل شما باید جاری باشد، و حال اینکه جاری نیست، اونجا چی باید کرد؟ لذا باید یک محذور آخری، بله در اینجایی محذور هست، ولی یک محذور آخری باید باشد و یک مانع آخری باید باشد ثبوتاً، که حتی اگر تکلیف اجمالی الزامی هم نبود، باز هم در اونجا اصل جاری نشود. خوب دقت فرمودین آقا که فرمایش مرغوشی عاشق چیست و اشکال ایشان بر اون دو بزرگوار اینه که دلیل شما و مانعی که ذکر کردین جامع الافراد نیست. حالا یک مانعی باید باشد که همه جا باشد. لذا می فرماید در جایی که مخالفت عملیه ای نیست، تنجیزی نیست. اگر تنجیزی نیست، پس مانعیتی نیست. پس باید بگیم که مانع یک امر آخری است که عام الورود است، اختصاص ندارد به جایی که حکم حکم الزامی باشد. لذا می فرماید ما در مواردی که علم اجمالی داریم، اگر بخوایم اصلی جاری بکنیم برخلاف مقتضای این علم اجمالی و برخلاف این معلوم به اجمال، در اینجا مقتضای معلوم به اجمال حکمی است و مقتضای اصل ولو تعبدن حکم آخری است، ولو در مقام عمل. در جایی که حتی اگر مخالفت بین اصل، اگر قائل بشیم که مفاد اصل حکم باشد و مقتضای علم اجمالی نباشد، باز هم ما محذور داریم، زیرا محذور تنافی احکام هست. بین احکام تنافی قائل شدن. می فرماین که در مورد مخالفت مقتضای اصل و مفاد علم اجمالی و مقتضای علم اجمالی لازمش اجتماع حکمین متخالفین است. اگر مقتضای هر دو موافق هم باشند، یعنی اصل چیزی رو بگوید که علم اجمالی هم همون رو میگن، حالت سابقه هر دو فرض کنین اجتناب باشد، اصلا میگد اجتناب کنید، در اینجا اجتماع مثلین میشود. ایشان میفرمایند اجتماع مثلین محضورش کمتر از اجتماع ضدین یا متناقضین نیست، همون محضور رو دارند. پس بنابراین محضوری باید شما بگید که وجود پیدا میکند علی سبیل منع خلوف، که آقا مفاد اصل اگر موافق باشد با اون چه که حاصل از علم اجمالی است، اجتماع مثل این است. اگر مخالف باشد، اجتماع ضد این است. پس بنابراین این محذور را اگر قائل بشوید در همه جا هست. ولیکن یک نکته ای در اینجا هست، اگر خاطر شریف باشد، در سابق مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه تضاد بین احکام را قبول نداشتند. می فهمودن آقا احکام امور اعتباریه هست و مسئله تضاد و تناقض و تماثل و اینها مربوط است به امور وجودی، امران وجودیان هستند که بینهما غایت الخلاف. در باب اعتباریات بحث تضاد و تناقض و تماثل و امثال ذلک یک بحثایی است که اساس و واقعی ندارد. اگر اون مبنا رو ما قائل بشویم، این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه اساسا مورد اشکال واقع میشه، مگر اینکه دفاع کنیم و بگیم ایشان بر مسلک مشهور سخن میگن، یعنی مشهوری که بین احکام تضاد قائلند، محظور را اگر ما اختلاف احکام با یکدیگر بدانیم و اجتماع حکمین ولو متماثلین معقول نباشد، این را محظور بدانیم، این محظور باعث شده است که در مواردی که علم اجمالی دارید اصل جاری نباشد، البته مبنی بر این که اصول هم متکفل معنای حکم باشد و نتیجه اصل هم حکم باشد، ولی اگر اصول عملیه کما هو الحق وظیفه انسان را در مقام عمل ثابت بکنن، باز نوبت به این حرفا نمیرسه. چرا؟ چون نتیجه اصل بنابر این مسلک حکم شرعی نیست که تا مسئله اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین و امثال ذلک به وجود بیاد، چون این فرع بر این است که بگیم مفاد اصل هم حکم باشد، ولی اگر نتیجه ادله اعتبار و اصول تعیین وظیفه شاک است در مقام عمل و اساسا کاری به حکم ندارد، خب بنابراین دیگه حکم آخری نیست که بخواد اجتماع مثلین بشود در فرض توافق یا اجتماع ضدین بشود در صورت تخالف. نه، اون حرفا گفته شده در اونجا، ما در همون جای خودش این بحث کردیم، لذا مبناً با مبنای مرحوم شیخ این فرمایششون جور در نمیاد، مگر اینکه بگیم ایشان عرض کردن به اون مسلک مشهور دارن سخن میگن و واضح هم هست که تقریبا این چینی نیست که ایشان مبنای خودشان را در اینجا بگیم از دست داده باشد، واضحه براشون، پس معلوم شد ایشان به مسلک مشهور دارن اینجا سخن میگن. اینم بر فرض اینکه نتیجه ادله اعتبار نسبت به اصول تعبدیه حکم باشد، ولی اگر حکم نباشد باز این حرفا هم گفتنی نیست. این به لحاظ مقام ثبوت بود، اما به لحاظ مقام اثبات اینم خوب نکته ایست که دقت داشته باشین. میفرماین آقا مانع این است که مناقضه است بین صدر روایت استصحاب با ذیل روایت استصحاب، که اصول جاریه در اطراف علم اجمالی را اگر بخواد شامل بشود به تعبیر مشهور میگن آقا صدر و ذیل با یکدیگر تهافت دارند، یعنی اگر ما بخوایم به صدر روایات مثل لا تنقض الیقین به شک بل انقض یا تنقض او به یقین آخر به صدر این روایت نگاه کنیم یک جور نتیجه میدهد، بخوایم به ذیل روایت عمل بکنیم نتیجه دیگری میدهد، عکس اون. لذا میفرمایند اگر بنا باشد این روایات شامل موارد علم اجمالی بشود که ما یقین در صدر روایت را که لا تنقض الیقین به شک، یقین را ماهیت یقین بدانیم، اهم از یقین تفصیلی و اجمالی، چون در جای خودش باز مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن اصلا یقین به ما و یقینون تفصیل اجمال درش معنا نداره، تقسیم کنیم به دو قسم، یقین همه جا یک حقیقت بیشتر ندارد، یعنی چیزی که موجب ظهور و انکشاف می شود. نهایت متعلق یقین در برخی از موارد به لحاظ تردیدی که وجود دارد، اینجا این وصف اجمال به حال متعلق است نه به حال خود یقین، لذا عنوان اجمال از متعلق تسریه داده شده است و به خود یقین هم عنوان اجمال را اطلاق میگن، میگن یقین اجمالی، یعنی یقینی که متیقن و متعلق اون یقین او درش اجمالی وجود دارد، چون انکشاف تارتا تام است و 100% و اخرى 100% نیست، از جهتین من جهتین انکشاف تام است ولی من جهتین اخرى انکشاف ناقص است. لذا میفرماین آقا ما اگر صدر روایت را یقین را اهم از یقین اجمالی و تفصیلی دانستیم، به مقتضای صدر باید نفس یقین ملاحظه بشود و نفس شک به ما و شک ملاحظه بشود. صدر روایت را نگاه بکنیم، آقا نقض یقین به شک چه یقین اجمالی باشه چه تفصیلی باشد جایز نیست. ولی ذیل روایت که حد برای اون یقین ذکر کرده است که عبارت از شک، میگه آقا شما اگر بخواهید علم اجمالی را داخل کنید، نقض یقین به یقین میشود، نه نقض یقین به شک به لحاظ ذیل. پس بنابراین نقض یقین به شک در صورتی که علم اجمالی باشد اشکالی ندارد. چرا؟ چون هم یقین موجود است و هم شک موجود است. نقض یقین به شک در مورد علم اجمالی، یعنی نقض یقین به شک لا یجوز الا در صورتی که علم اجمالی باشد. چرا؟ چون در اینجا یقین وجود دارد، نقض یقین شده است به یقین، ولی که یقینی که ناقض است این نقی یقین اجمالی است نه یقین تفصیلی، به اشکالی هم ندارد. بعضی ها آمدن ادعا کردن که مقتضای صدر چیزی دیگری است. پس بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که صدر روایت یقین است و یقین به ما و یقینون هر دو صورت یقین اجمالی و تفصیلی هر دو را شامل می شود. ولی در این روایت چی دارد؟ همون صدر میگه لا تنقض الیقینه به شک. ما نگاه میکنیم در مورد علم اجمالی درست است شک هست، اما یقینم هست و یقینم که عام بود از یقین اجمالی و تفصیلی. پس نقض یقین اگر در مورد علم اجمالی بکنی، نقض یقین به شک نشده، باز نقض یقین به یقین شده است. بعضی آمدن طور دیگری این روایت را در مورد بحث تطبیق دادن، گفتن در این مورد بحث اگر ما به صدر روایت بخوایم نگاه بکنیم، باید حالت سابقه را در هر دو طرف از اطراف دو طرف علم اجمالی ملاحظه کنیم. در یک طرف که نمیشه ملاحظه کرد، چون برای خاطری که ذات مقتضی برای اصل در دو طرف موجود هست. اگر مثلا اصلی در محل بحث که استصحاب است در ما نحنفی بخواد لحاظ بشود، خب استصحاب چی میخواد آقا؟ یقین سابق، یقین سابق در دو طرفش هست و شک در بقا، شک در بقا هم در هر دو هست. پس بعضی آمدن اینجوری گفتن که یقین سابق و شک در بقا هم در مورد طرف، مثلا اگه دو طرف باشد در طرف اول هم جاری است، در طرف دوم هم جاری است. این را به اصطلاح میزان قرار دادن. و مقتضای ذیل روایت فرمودن اخذ به حالت سابقه در احد الطرفین است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه چنین ادعا کرده. پس مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رابطه با این حدیث شریف که در باب استصحاب هست، بیانشان فرق دارد با فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه. ایشون میفهمن نه، اگر نظر به حالت سابقه بکنید داشته باشی، در هر دو حالت سابقه موجود است، این ارکان استصحاب در هر دو موجود هست. و در مقتضای ذیل لا تنقض الیقین به شک، بل دارد بل تنقضه به یقین آخر. اگر به تنقضه به یقین آخر بخواید نگاه بکنید، میفرماید ذیل حالت سابقش در یک طرف است. چطور در یک طرف است؟ به لحاظ ذیل در یک طرف است، بل تنقضه به یقین آخر. وجه این که میفرماید در یک طرف است اینه که شما تردید دارید، ولی به حسب واقع یکی از این دو تا ظرف متنجسن، هر دو که متنجس نیستن، لذا به لحاظ ذیل نمیتونه بگید هر دو. به لحاظ صدر که لا تنقض الیقین به شک، یقین به طهارت در هر دو کس موجود بوده است، این را به شک که در وقوع نجاست در عهده ما رفعیت نکن. خب ظرف اول را نگاه بکنید، یقین به طهارتش دارید، شک در نجاست وقوع نجاست در اون دارید. ظرف دوم را نگاه بکنید همین. پس صدر روایت که لا تنقض الیقین به شک است، هم قابل انطباق است بر ظرف اول، هم قابل انطباق است بر ظرف دوم. بل تنقضه به یقین آخر، این معنا شما یقین آخر، یقین به چی دارید؟ یقین به نجاست دارید، اما یقین به نجاست که در هر دو نیست. لذا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه می‌فرماید ذیل روایت در یکی جاری است، در هر دو جاری نیست. لذا در بحث تردید از شماست، ولی واقعی اینجوری نیست. لذا چون شما نمیدانید میگید علم اجمالی است. اجمال مربوط به شماست که چون شما تردید دارید نمیدانید نجاست در کدوم واقع شده است. لذا در اینجا یقین به وقوع نجاست قطعاً در یکی از این دوتاست. پس در یکی به حسب واقع یقین به نجاست آمده است و در دیگری یقین به نجاست قطعاً نیست به حسب واقع. لذا ذیل روایت در یکی از این دوتا ظرف قابل انطباق است. این بیانی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه در عدم جریان اصلین به لحاظ صدر و ذیل روایت بیان کردند. مرحوم شیخ رضوان الله فهم بیان ما بهتر از این بیان و اولویت ان شاء الله فردا صلوات الله علیه.